به رادیو کودکان دنیا خوش آمدید.
سلام. در دی ماه سال 1391 مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا سمینار تخصصی را برگزار کرد با عنوان مغز و آموزش. در این سمینار دو روزه چندین متخصص برجسته این حوزه دیدگاه‌های خودشون رو بیان کردند. در رادیو کودکان دنیا و در هر قسمت یکی از این سخنرانی‌ها رو می‌شنویم.
مصطفی پزشک متخصص مغز و اعصاب و علاقمند به علوم اعصاب پایه هستند که علاوه بر فعالیت‌های تخصصی پزشکی فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بیشماری دارند. ایشون از اعضای فعال مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا هستند که از شروع شکل‌گیری گروه مطالعاتی آموزش بر اساس نیاز با توجه به تخصصشون در مورد مغز و آموزش یار و راهنمای ما بودند. از علاقمندان مکتب مارشال روزنبرگ که ارتباط بدون خشونت و زبان زندگی رو ترویج می‌کنند هستند و در این خصوص کلاس و کارگاه‌های بسیاری در قزوین و تهران برگزار کردند. در قزوین از مدیران مؤسسه رشد کودکان آسیا که از انجمن‌های منطقه‌ای دوستدار کودک هستند، دوره‌های آموزشی بسیاری برای والدین، مربیان و نوجوانان داشتند و دارند. ایشون مدیر عامل انجمن سرع ایران هم هستند که علاوه بر فعالیت‌های تخصصی، مقالات و مصاحبه‌های بسیاری در خصوص بیماری سرع دارند. از ایشون خواهش می‌کنم تشریف بیارند.
به نام خدا، با سپاس از اینکه این فرصت در اختیار من گذاشته شد که یه بخش کوچیکی از چیزی که قراره این دو روز به شما ارائه بشه رو در خدمتتون باشم و با سپاس از خانم نافعی با معرفی که انجام دادن و با کسب اجازه از حضور اساتیدم که جسارت میکنم و در مقابل اونها صحبت میکنم، امیدوارم خطاهای من ببخشن و بعد اصلاح کنن. من اول میخوام بپرسم که به نظر شما اصلا مهمه که راجع به مغز حرف بزنی؟ اصلا از مغز چیزی بدونی؟ و فکر میکنی چه کمکی میکنه اگه ما راجع به مغز و اینکه چه شکلیه، چطور کار میکنه و چطور یاد میگیره چیزی بدونی؟ این که الان شما چه پاسخی به این سوال داشته باشید یا چی فکر بکنید دربارش، همش کار مغزتون. این که بخواید دربارش بدونید یا ندونید، این که تصمیم بگیرید چه کاری انجام بدید یا ندید، اینجا باشید یا نباشید، چه حرکتی بکنید، به چه بخشی از صحبت‌ها گوش بدید و یا چه برداشتی از اون داشته باشید، همه اینا کار مغز. پس خوبه که دربارش چیزی بدونیم و تنها وسیله‌ای هم که داریم که دربارش چیزی بشناسیم خودش، به همین دلیله که خیلی پیچیده است و همچنان یک معماست. من تلاش میکنم یک مختصر درباره در واقع آناتومی و در شکل مغز، عملکرد مغز، نکاتی رو اشاره بکنم و انشالله در سخنرانی هایی که در طول این دو روز خواهد بود خب این خیلی باز خواهد شد و به جنبه‌های مختلفش پرداخته خواهد شد. میشه گفت پیچیده ترین 1.5 کیلوگرمی جهان مغز. مغز ماده چیزی حدود نزدیک به 1.5 کیلوگرم یا 3 پوند وزن داره. 100 بیلیون نورون در زمان تولد وجود داره و چیزی حدود 250,000 تا 500,000 نورون در دقیقه در بعضی از زمانهای رشد تولید میشه و ایجاد میشه. اولین وقتی که تخم انسان شکل میگیره، اولین چیزی که شکل میگیره لوله عصبی هست. لوله عصبی در طول هفته سوم در واقع کامل شکل میگیره و شروع میکنه به رشد کردن که کم کم تمایز پیدا میکنه، سلول ها مهاجرت میکنن و قسمت های مختلف مغز، ساقه مغز، نخاع و اعصاب محیطی رو شکل میدن و همینجور بخش های دیگه بدن که رشد میکنه و شکل پیدا میکنه و این اتفاق در طول 9 ماه بارداری منجر به این میشه که ما اون مغزی که باهاش به دنیا میاییم شکل بگیره. واحد عمل کرده مغز نورونه. نورون ها یا سلول های عصبی در واقع بخش اصلی عمل کرده مغز هستن که شکل میگیرن و با رشدشون رشد مغز اتفاق میفته و عملکردهای مختلف اتفاق میفته. نورون یک سلولی هست که یه بخش جسم سلولی داره، یه بخش آکسون یا به اصطلاح شاخه‌ای که ازش جدا میشه و اطلاعات رو منتقل میکنه و یه بخش دندریت یا شاخه‌ای که اطلاعات بهش وارد میشه. یعنی نحوه عملکرد نورون به این صورت هست که از دندریت ها اطلاعات رو میگیره به وسیله اتصالی که با بقیه نورون ها داره و این اطلاعات رو در طول آکسون منتقل میکنه و بعد در انتها به نورون های دیگه یا به سلول های انتهایی منتقل میکنه. این یک شکلی هستش از نورون که شکل های مختلفی دارن. نورون ها میتونن به شکل مثلا 2 قطبی باشن، چند قطبی باشن، شکل مختلف داشته باشن که حالا من خیلی به اونا نمیپردازم، ولی نحوه عمل کردشون به این صورت هستش که در واقع یک جریان الکتریکی که در نورون ایجاد میشه از طریق آکسون که به وسیله مادهی به نام میلین پوشیده شده منتقل میشه و به انتهاهای آکسون برده میشه و اونجا در قسمت اتصال با سلول بعدی این انتقال از طریق مواد شیمیایی منتقل میشه. یعنی یه بخشی از انتقال اطلاعات از طریق جریان الکتریکی اتفاق میفته و یه بخشش از طریق مواد شیمیایی که ما بهش میگیم نوروترانسمیتر یا انتقال دهنده های عصبی که بسیار اهمیت دارن. تولیدشون، غلظتشون و نسبتشون توی مغز روی عملکرد مغز و روی این که چطور عمل بکنه کاملا تاثیر دارن. این بخش که شما اینجا میبینید این بخش سیناپس یا اون اتصالات عصبی هست که این سیناپس ها در واقع این بخش انتهایی آکسون هست که بعد متصل میشه حالا به دندریت سلول بعدی یا به جسم سلولیش در بعضی موارد یا به سلول های انتهایی مثل سلول های عضلانی که در اونجا این در سیناپس این بزیکل ها یا به اصطلاح موادی که مثلا هست نوروترانسمیترها رو داخل خودشون دارن اینا در سر جریان الکتریکی میان و وصل میشن به قشا و مواد درون خودشون رو آزاد میکنن. اون نوروترانسمیترها رو آزاد میکنن و این نوروترانسمیترها با اتصال به گیرنده هایی که رو سطح سلول گیرنده وجود داره باعث ایجاد یه تغییراتی میشن که ایجاد یک جریان الکتریکی میکنه که باعث میشه پیام منتقل بشه. این نورون‌ها قسمت هسته‌هاش رو در واقع جسم مثل ماده خاکستری مغز رو تشکیل میدن و سلول‌های نگهدارنده که ما بهش میگیم گلیا و این میلین آکسون‌هایی که میلین دارن اینا ماده سفید مغز رو تشکیل میدن. وقتی شما به مغز به صورت طبیعی نگاه کنید یه بخش تیره‌تری داره که بهش میگیم ماده خاکستری، یه بخش روشن‌تری که بهش میگیم ماده سفید. ماده خاکستری معمولا شامل هسته سلول ها هست و ماده سفید شامل راه هایی که در واقع این هسته ها رو به جاهای مختلف متصل میکنن و اطلاعات رو انتقال میدن و سلول های حمایت کننده ای که توی مغز وجود داره برای اینکه حمایت کنن از نورون ها. یه مثال اینجا من آوردم، مثلا کسی که فوتبال بازی میکنه وقتی که توپ به سمتش میاد این از طریق اون ماده سفیده که میتونه شروع کنه به این که مثلا ماده خاکستری تشخیص میده که پول به سمت که توپ به سمتش میاد و از طریق ماده سفید انتقال داده میشه به این که پا حرکت بکنه و میزان میلین که وجود داره و سرعت انتقالی که توی عصب‌ها وجود داره باعث میشه که میزان سرعتی که فرد میتونه پاسخ بده و واکنششون بده تعیین بکنه و اون در واقع به توپ ضربه بزنه. تمام پیام‌های عصبی از طریق این انتقال دهنده‌های عصبی منتقل میشن و نوروترانسمیترها بسیار همونجور که گفتم اهمیت دارن و نقش مهمی در شیوه عملکرد سیناپس ها دارن. اما چطور میشه این مغز که تشکیل شده از سری نورون ها و سری سلول های گیرنده حمایت کننده ای که در اطراف نورون ها هستن و سری راه ها چطور یاد میگیره، چطور تفکر میکنه و چطور آگاه میشه؟ در واقع این فرایند در مغز به این شکل اتفاق میفته که در ابتدا تعداد زیادی نورون و اتصالات نورونی تولید میشه، یعنی ما یک اوور پروداکشن یا تولید بیش از حد نورونی و اتصالاتشون داریم و بعد در جریان یادگیری و در جریان فعالیت‌های مغز یه تعداد از این نورون‌ها و اتصالاتشون حذف میشه و به اصطلاح هرس میشه. این ماجرا در دو بخش عمده اتفاق میفته، یکی قبل از تولد تا 3 سالگی و یکی هم دوباره این اتفاق در حدود 11-12 سالگی اتفاق میفته. یعنی چیزی که هست اینه که ما نورون ها رشد میکنن، نورون های متعددی تولید میشن، اتصالات زیادی رو تولید میکنن و بسته به این که چطور باهاشون برخورد بشه و چطور فعالیت بکنن یه تعداد از این نورون ها و این اتصالات از دست میرن و این همون چیزی که اهمیت جریان محیطی که فرد درش رشد میکنه و آموزشی که برش انتقال تحت اون قرار میگیره رو نشون میده. توی تصویر شما میبینید که در موقع تولد ما یه تعداد نورون ها و سیناپس هایی داریم و اتصالاتی داریم که تا 2 سالگی این به میزان بسیار زیادی گسترش پیدا میکنه، این سیناپس ها به تعداد زیادی افزایش پیدا میکنه و همون چیزی که در واقع مغز رشد میکنه، اندازه مغز بزرگ میشه، سایز مغز بزرگ میشه و توانمندی مغز بالا میره و بعد وقتی 2 سالگی رو با 6 سالگی مقایسه میکنید میبینید که تعدادی از این سیناپس ها و نورون ها حذف شدن، هرس شدن و به صورت انتخابی مسیرها و چرخه های خاصی در واقع تقویت شدن و شکل گرفتن. این پدیده حذف کردن یا هرس کردن چیزی که بسیار اهمیت داره تو جریان عمل کرده مغز. یک شعاری ضرب المثلی هست که میگه use it or lose it، یا ازش استفاده کن یا از دستش بده. اگر اتصالی، نورونی، چرخه‌ای مورد استفاده قرار بگیره و مکرر و مکرر ازش استفاده بشه تقویت میشه، رشد میکنه و بزرگ میشه و اگر چرخه‌ای یا اتصالی ازش استفاده نشه حذف میشه و هرس میشه و از بین میره. بنابراین این بسیار اهمیت داره که توی این سالهایی که بیشترین زمان برای این اتفاقات هست اون کودک یا اون انسان در حال رشد چه کار میکنه و چه فعالیت های انجام میده، چه میزان اطلاعاتی از محیط دریافت میکنه و چه میزان محرک برای تولید این سیناپس ها و انتخاب این سیناپس ها داره و چه کدوم گروه از این سیناپس ها انتخاب میشه. و اونجاست که اهمیت نوع ارتباط با کودک در واقع باز میشه که حالا تو مباحث بعدی حتما به این پرداخته میشه و مشخص میشه که به چه صورت هست. پس خوندن، ورزش کردن، موسیقی، بازی های ویدئویی، انواع بازی‌هایی که بچه ها دارن، تاب خوردن و همه اون چیزی که بچه ها انجام میدن در سن کودکی و در سن نوجوانی، همه اینو تأثیر داره روی این که کدوم یکی از سیناپس های مغزیشون و کدوم یکی از این چرخه ها حفظ بشه و کدومشون تقویت بشه. و این تأثیر داره در تصمیم گیری ها و در شکل برخورد و ارتباط با مسائلی که در طول زندگی فرد براش به وجود میاد، مسئله هایی که روبرو میشه و هر لحظه لازمه که حلشون بکنه و شکلی که با اونها روبرو میشه در طول زندگیش. این یه MRI از یک بچه و یک فرد 13 ساله سالم هست که در واقع بخشایی رو نشون میده. به یاری به وجود اومدن تکنولوژی های پیشرفته تو زمینه تصویربرداری از مغز، چه تصویربرداری از ساختار مغز، چه تصویربرداری از عملکرد مغز، باعث شده که در سالهای اخیر اطلاعات در مورد نحوه عملکرد مغز گسترش پیدا بکنه و چیزهای جدیدی رو ما بتونیم پیدا بکنیم. روش هایی که کمک میکنه هم ساختار با جزئیات بیشتری دیده بشه و همینطوری دستگاه ها در حال پیشرفت بیشتر هستن و هی دستگاه های MRI با امکانات پیشرفته تر به وجود میاد که باعث میشه ما در سطح بسیار جزئی تر بتونیم ساختار مغز رو ببینیم. و هم روش هایی که کمک میکنه به اینکه ما عمل کرده مغز رو در شرایط مختلف ببینیم، چون سلول های مغزی واسه عمل کردن نیاز به اکسیژن و گلوکوز دارن و اونا رو مصرف میکنن. بعد از این تکنیک که مولکول های اکسیژن و یا گلوکوز رو نشاندار بکنن و بعد در جریان عملکردهای مختلف مغز از مغز تصویربرداری بکنن، این میتونه مشخص بکنه که کدوم یکی از نورون ها در حال فعالیت بیشتری هستن و دارن کار انجام میدن و کدوم بخش های از مغز هست که روشن میشه. این باعث میشه که ما پیدا بکنیم که در جریان هر عملکردی یا هر شیوه عملی که مغز داره چه بخشهایی از مغز داره فعالیت میکنه و یا برعکس وقتی جاهایی از مغز فعال میشه چه عملکردی یا چه تأثیری روی فرد داره. و این باعث شده که در واقع تو این زمینه اطلاعات بیشتری به دست بیاد و کمک کنه که این اطلاعات در یک کمی سوالاتی که وجود داره در مورد این که ما چطور فکر میکنیم، چطور تصمیم میگیریم، چطور هیجانات مختلف رو تجربه میکنیم، چطور این هیجانات رو معنی میکنیم، چطور انتخاب میکنیم چه محرکاتی از محیط رو دریافت کنیم، کدومها رو دریافت نکنیم، به چه نکاتی به محیط متوجه بکنیم یا نکنیم، در مورد این سوالات تا حدی بتونیم به جوابهایی برسیم. زخامت ماده خاکستری مغز در طول رشد افزایش پیدا میکنه با توجه به همین بروز گسترش تعداد نورون ها و سیناپس ها و خاکستری بودن این بخش خاکستری در طول زمان کم کم کامل میشه و رشد میکنه و این همون چیزی که در سالهای اول زندگی اتفاق میفته و اهمیت داره. من یه اشاره کوچیکی به بخش‌های مختلف مغز می‌کنم که مغز ما از چه بخش‌هایی تشکیل شده. این تقسیم بندی شده بر اساس شیارهایی که روی مغز وجود داره و بخش‌هایی که تونستن به اصطلاح از نظر ساختار مغز، یعنی ساختمان قابل دیدن مغز، این بخش‌ها تقسیم شده، نامگذاری شده که این قسمت جلوی مغز رو بهش لوب فرونتال یا لوب پیشانی میگن، این قسمت رو لوب تمپورال یا لوب گیجگاهی و این قسمت لوب پریتال یا لوب آهیانیهی و این بخش لوب اوکسیپیتال یا بخش پس سری بهش گفته میشه. این تقسیم بندی بر اساس اون شیار هاست، ولی یک زمانی دانشمندان مثل گرودمن و کسان دیگه اومدن و این تقسیم بندی های جزئی تری رو بخش های مختلف مغز انجام دادن و بر اساس فعالیتی که هر بخش مغز وجود داره مناطق رو جدا کردن و نامگذاری کردن و تا مدت‌های زیادی این تفکر وجود داشت که مناطق مختلف مغز یک عملکرد خاص دارند و همیشه فقط اون عملکرد رو دارن و اگر یه بخشی از مغز آسیب ببینه عملکرد اون بخش از بین میره و بخش دیگه نمیتونه جایگزینش بشه، که اخیراً تئوری‌های دیگه‌ای که مطرح شده به اسم در واقع بحث پلاستیسیتی یا انعطاف پذیری مغز که دیده شده که علارغم این که به صورت تخصصی نورون‌ها در یک فعالیت خاص تمرکز دارن و فعالیت میکنن، در این حال میتونن این انعطاف پذیری رو داشته باشن که وقتی نورون‌های گروهی از نورون‌ها آسیب میبینن نورون‌های دیگه‌ای بتونن عملکرد اون‌ها رو به عهده بگیرن و در طول زمان جایگزین بشن و علارغم که یه بخشی از مغز آسیب دیده عملکرد بیرونی فرد طبیعی بشه و مخصوصا تو دوران کودکی این خیلی بارستر اتفاق میفته. ما با بچه‌هایی رو میبینیم که بخشهایی از مغزشون آسیب دیده یا به دلایلی آسیب‌های دوران جنینی و دوران موقع تولد یا در دوران رشد به شکل‌های مختلف از بین رفته، ولی بخش‌های دیگه این مغز جبران میکنن و میتونه بچه یه عملکرد طبیعی رو داشته باشه. یه بخش مهم بخش مخچه است که حالا تو این تصویر خیلی واضح دیده نمیشه که بخش تعادلی حرکات مغز رو به عهده داره، اما به نظر میرسه که تنها عملکردش فقط بخش تعادلی نیست و توی عملکرد شناختی نقش مهمی داره و یه قسمت مهم رابطی هست که دو طرف مغز رو به هم متصل میکنه. مغز ما دو بخش داره، نیمکره سمت راست و نیمکره سمت چپ، و این دو تا نیمکره از طریق کورپوس کالوزوم یا اون جسم بینی به هم متصل میشن که اینجا میبینید تو این شکل. این بخشی هست که در واقع دو تا نیمکره رو به هم وصل میکنه و بسیار اهمیت داره توی ارتباطات بین دو نیمکره. و با توجه به اینکه اکثر اعمال ما، اکثر عملکرد مغز ما ترکیبی از فعالیت هر دو نیمکره هست، این اتصال بسیار اهمیت داره و این هماهنگی و اگه این اتصال آسیب ببینه میتونه منجر به بروز علائمی در و اختلالاتی در عملکرد مغز ما بشه. اینجا یه کمی بازتر و مناطقی از مغز رو که مخصوص یک فعالیت‌های خاصی هستن نشون میده. این قسمت مربوط به حرکت هست، در واقع نورون‌هایی هستن که دستور حرکت رو به بخش‌های مختلف بدن ما میدن و اینجا مربوط به حس هست. ما دریافت حسی و درک حسیمون به این وسیله این مرکز اتفاق میفته. قسمت پس سری عمده فعالیتش تو بینایی هست و فعالیت بینایی ما رو در واقع هدایت میکنه و تنظیم میکنه. بخشی که در مخچه هست مربوط به تعادل عمدتاً، ولی همطور که گفتم با توجه به اتصالات بسیار زیادی که با بخشهای دیگه مغز داره به نظر میاد تو جریان شناختی و رشد شناختی بسیار اهمیت داره و حالا احتمالاً اشاره میشه که نحوه حرکت و حرکت کردن در دوران کودکی بسیار تأثیر داره روی شناخت، روی رشد شناختی و روی نحوه عملکرد شناختی بچه ها و این نشون میده که بازی کردن، فعالیت کردن و ورزش کردن چقدر تأثیر داره رو موضوع. مراکزی که مربوط به حافظه هستن و قسمتی که بهش قسمت جایزه یا تشویق گفته میشه تو سیستم لیمبیک و بخشی که مربوط به ارزیابی و شناخت جاجمنت قضاوت هست که تو قسمت قسمت جلوی پیشانی و پیشانی هستش که شکل میگیره و این بخش ها در این که عملکرد های تخصصی دارن در این حال میزان ارتباطاتشون با بخش های دیگه و تأثیراتی که از بخش های دیگه میگیرن و میذارن باعث میشه که یک سری عملکردهای مغز رو ما بتونیم بگیم عملکرد کل مغز و اینکه کل مغز با هم یک فانکشنی رو ایجاد میکنه، یک عمل کردی رو ایجاد میکنه. تو بررسی‌های ساختاری رشد مغز دیده شده که بخش پس سری مغز اولین جاییه که اون جریان حرس کردن توش اتفاق میفته و جریان در واقع حذف نورون ها و سیناپس هایی که ازشون استفاده نمیشه توش اتفاق میفته و بخش پیشانی و گیجگاهی، فرونتال و تمپورال، اون بخشی هستن که در طول یعنی مدت های طولانی تری رشد درشون اتفاق میفته و مدت طولانی تری به اصطلاح اتصالات اونها افزایش پیدا میکنه، حتی بعد از 3 سالگی هم این بخش ها در حال رشد هستن و همینطور حذف و هرس تو این بخش ها در زمانهای طولانی تر اتفاق میفته. بیشترین میزان این اتفاقات در بین 2 تا 5 سالگی اتفاق میفته، ولی ما بخش هایی از عملکرد مغز داریم که حتی تا حدود 30 سالگی در حال تکامل هست و در حال رشد هست. اینجا من توی این منحنی خواستم نشون بدم که در واقع بر اساس میزان مصرف اکسیژن سنجش این که چه بخشی از اکسیژنی که به بدن میرسه رو مغز مصرف میکنه و درصدی که از اکسیژنی که مغز مصرف میکنه نسبتش رو وقتی بسنجیم، میبینیم که در حدود 4-5 سالگی بیشترین درصد رو داره، یعنی بیشترین میزان اکسیژنی که به بدن میرسه رو مغز مصرف میکنه. به نظر میاد که در این سن بیشترین فعالیت مغز و بیشترین تأثیر گذاری در اون اتفاق میفته. در سن قبل فعالیت زیاد ممکنه وجود داشته باشه ولی تأثیر گذاری کمتری داره و بعد به مرور با افزایش سن این کاهش پیدا میکنه. و ماجرای میلین شدن، یعنی که رشد میلین در اطراف آکسون ها، در اطراف شاخه‌های عصبی، این یه بخشی هست که بخش بزرگی از رشد مغز رو در واقع به عهده داره و در جریان رشد این اتفاق میفته. ما بعد از تولد نورون جدیدی تولید نمی کنیم، اما سیناپس ها و میلین های جدید رو تولید می کنیم و میلین های جدید در واقع هرچه که این میزان میلین شدن با کفایت کامل تری انجام بشه، سرعت ارتباطات و میزان به اصطلاح نحوه عمل کرده مغز رشد بهتری داره و این جریان میلین شدن تا حدود 30 سالگی ادامه پیدا میکنه. و گاهی ما بیماری هایی داریم که روی این مسئله تاثیر میذارن، یا جلوی میلین شدن رو میگیرن یا باعث تخریب میلین میشن که خب مشکلات و مسائل زیادی به وجود میارن. شاید که بیشتر بیماری هایی که شما باش آشنا باشین بیماری MS که توی بیماری MS یکی از بیشترین مسئله که وجود داره تخریب میلین هست و این باعث بروز علائم بیماری میشه. پس میبینیم که میلین نقش زیادی داره در نحوه عمل کرده مغز و این جریان میلین شدن در طول سالها در واقع میبینیم که همینطور رشد پیدا میکنه و اتفاق میفته و بیشتر و بیشتر میشه و این باعث افزایش حجم مغز و کاراتر شدن مغز میشه. در واقع تفکر انتزاعی، توجه، انعطاف برای شناخت و وجود هدف، همه این چیزهایی که در لوب فرونتال و در بخش پیشانی شکل میگیره و در جریان شکل گیری این بخش که در واقع اینکه این عملکردها چطور انجام بشن اتفاق میفته و در افراد مختلف این تفاوت‌ها ایجاد میشه. این بخش از مغز در دوران بلوغ تغییرات قابل توجهی داره و خیلی زیاد تغییر میکنه و این تغییرات خیلی خیلی بستگی داره به اون شرایطی که فرد تو جریان محیطیش و جریان آموزشیش طی میکنه، علاوه بر اینکه خب به بخش ژنتیک هم حتما ارتباط داره که تو صحبت های بعد بهش پرداخته خواهد شد. و این بخش پیش پیشانی یا قسمت پرفرونتال بخشیه که در اثر تمرین و تجربه رشد میکنه و هرچی فرد در معرض تجربه بیشتر باشه این میتونه رشد بیشتری پیدا بکنه و در واقع عملکرد بهتری پیدا بکنه و هرچی ما بچه هامونو در معرض تجربه بیشتر اون چیزی که حالا توی الگوی آموزشی مؤسسه به عنوان آموزش در بستر زندگی بهش گفته میشه، هرچی این اتفاق بیشتر بیفته باعث میشه که انسانی که رشد بکنه نحوه استدلال، تفکر، تنظیم خود، سلف رگولیشن، حل مسئله بهتری خواهد داشته باشه و بتونه ارتباطات بهتری رو شکل بده. و همه این ماجراها، یعنی این توانمندی‌های مغز که در واقع شکلگیری نحوه ارتباطات اجتماعی و عملکردهای عالی مغز، اینها روندی که در طول رشد نیاز به زمان طولانی تری داره و به اصطلاح اون چیزی که در محیط بچه ها وجود داره و حالا تو بحث های بعدی پرداخته میشه که چطور تاثیر متقابل دارن ژنتیک و محیط رو هم دیگه و چطور تاثیر میذارن توی که در یک انسان کامل اینا چطوری شکل بگیره. همطور که گفتم اون ساختاری که ساخته میشه توی مغز با تجربیاتی که ما دریافت میکنیم در دوران رشدمون میتونه تغییر بکنه و شکل به اصطلاح سیم کشی، شکل تولید چرخه ها و فعالیت این چرخه ها با تجربیاتی که به دست میاریم میتونه متفاوت بشه. این که من در دوران کودکی آغوش گرم مادر رو دارم، نوازش و امنیت دریافت میکنم، یا اینکه نادیده گرفته میشم و ترک میشم، اینا توی اینکه چه کدومی که از سیناپس های ما حذف بشن، کدومی که از سیناپس ها تقویت بشن و چطور این چرخه ها شکل بگیرن تاثیر داره. این که من در جریان رشدم بتونم تجربه کنم و تو این تجربیات رو خودم تفسیر کنم، با اینکه بدون تجربه به من یه سری اطلاعاتی داده بشه و یه سری نتایج از پیش معلوم شده به من داده بشه، اینا روی این شکلگیری این چرخه ها و اینکه من کدومی که از سیناپس های مغزم رو حفظ بکنم، کدوم رو که از دست بدم تاثیر داره. اینکه من چطور تهدید بشم، تهدید شدن و اون نیاز به بقای من چطور دیده بشه، امنیت من چطور دیده بشه. این تهدید همش این نیستش که مثلا کتک زدن و نمیدونم کشتن و آسیب‌های جسمانی باشه. خیلی وقتا ما تهدیدهای روانی میشیم، خیلی وقتا با جملات ساده‌ای بچه‌هامون رو تهدید میکنیم. وقتی که تشویق میکنیم، وقتی که تنبیه میکنیم، وقتی که بهشون اعلام میکنیم که اگه یه کار خاصی بکنن دیگه دوستشون نداریم، ترکشون میکنیم، یا انواع اقسام روش هایی که فکر میکنیم با اون روش ها میخواییم بچه ها رو وادار به کارهای خاصی بکنیم، اینها روی نحوه شکلگیری سیناپس های مغزی تاثیر میذارن و ساختار مغز رو تعیین میکنن و تعیین میکنن که این بچه که با این جریانات یک سری از سیناپس هاش رشد کرده و یک سری از سیناپس هاش حذف شده، در دوران زندگیش چطور به محرکات محیطیش جواب بده، چطور تصمیم بگیره، تصمیم گیریاشو چطور انجام بده و چطور عمل بکنه در طول زندگیش. و اینجاست که تداخل ژن و محیط دیده میشه. اینکه ژن‌ها تعیین کننده اند توی شیوه شکلگیری سیناپس ها و این هرس شدن ها و حس شدن ها، و محیط تربیتی تاثیر داره. این چیزی که در طول این دو روز فکر کنم که مدت بیشتری در موردش بحث و گفتگو خواهد شد و من ازش فقط یه اشاره کردم. بنابراین نحوهی که ما حمایت میکنیم، نحوهی که ارتباط میگیریم با بچه‌مون، نحوهی که با کودکان و نحوهی که اجازه میدیم اونا تجربه بکنن و اینکه مشاهده کنیم بچه‌ها رو، نیازهاشون رو ببینیم و با اونها چطور برخورد بکنیم، روی ساختار مغز تاثیر داره. روی که مغز چطور شکل بگیره، اینکه چه سیناپس‌هایی به وجود بیاد، چه سیناپس‌هایی نیاد و آناتومی مغز و فیزیولوژی مغز چطور شکل بگیره تاثیر داره. و این چیزی که شاید کمتر قبل از این بهش توجه می‌شده. توی روش‌های مطالعاتی مثل پت اسکن که شیوهی که در واقع عملکرد نورون ها را با استفاده از همون نشاندار کردن مولکول های گلوکوز یا اکسیژن اتفاق میفته، دیدش الان میتونن ببینن که فرضاً یه بچه‌ای که میتونه به طور طبیعی بخونه، چه قسمت های از مغزش فعال میشه و یه بچه‌ای که اختلال توی خوندن داره چه قسمت های از مغزش درگیره و این شیوه عمل کرده این قسمت ها چطوره و چطور میشه روی اینا تأثیر گذاشت و این تفاوت ها توی این مراکز و شیوه عمل کردشونه که به ما اطلاعات زیادی در مورد نحوه عمل کرده مغز تو جریان فعالیتی مثل خوندن میده. من این تصاویر گذاشتم فقط برای اینکه یک اشاره کوتاهی بکنم به اینکه روش‌های جدید مطالعاتی که توی مغز هست چقدر میتونه کمک کنه به اینکه ما اطلاعات بیشتری و حتی آزمون‌هایی که بتونیم طراحی کنیم، پژوهش‌هایی که بتونیم طراحی کنیم برای اینکه بتونیم به سوالاتی که در این زمینه وجود داره جواب بدیم. و من امیدوارم اون چیزی که در این دو روز به دست میاریم کمک کنه به اینکه ما دیدگاه تازه ای نسبت به هر گونه رفتار و یا شیوهی که تو جریان آموزشی با بچه هامون داریم یه ارزیابی و یه بازنگری بکنیم و نگاه کنیم ببینیم که هر تصمیم ما و هر عمل کرده ما چطور میتونه تأثیر بذاره روی اون چیزی که در بچه هامون شکل میگیره و رشد میکنه و خود به خود در آیندهش رو تأثیر میذاره و با یک نگاه دقیق تر و علمی تری بتونیم برنامه ریزی کنیم که حمایت کنیم و انشاءالله جهانی بهتر رو طراحی کنیم. ممنون از اینکه فرصت دادید و توجه کردید.